تجزیه و تحلیل کنیم و بر اساس شرایط زندگی شما اگر نیازی باشه اون رو براتون تغییرش بدیم. بهترین حساب بازنشستگی از نظر ما یک حسابی هستش که اصل پول شما در نوسان بازار شریک نیست، درآمد مادام العمر افزایشی درش وجود داره، هزینه های بسیار کم یا اصلا بدون هزینه باشه و درش ویژگی باشه که به راحتی بتونید اون رو به عزیزان خودتون بعد از خودتون منتقل کنید. اگر حساب بازنشستگی میخواین که تمام این موارد درش باشه و در کنار اون بونس های بسیار قابل توجه در ابتدا به شما پرداخت شه، با ما تماس بگیرید. شماره تماس با ما 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود، بفرمایید.
من از اروپا خدمتون زنگ میزنم و پوزیده 51 سالمه و بچه شیشم خانواده هستم.
از چند تا؟
از 8 تا پسر. بله.
چه ارتش و سربازخونه شما داشته؟
فکر کنم پدرم پاس آقای زشو کلانتری باز کنه ولی موفق نشد.
بله، کلانتری اشتباه اشکالی نداره، ارز کنم در حال خوب.
بله، متاسفانه الان یه دو سالیه با خانم من مشکل پیدا کردم و مشکل اصلی از دو سال پیش شروع شد به خاطر مسائل کاری و مسائل مالی.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 50 سالشونه.
به من هنوز دو سال سالگر جواب بده. چه مدتی است اروپایی؟
حدود 24 سال آقای دکتر.
به چه مدتی است ازدواج کردی؟
27 سال آقای دکتر.
پس قبلا ازدواج کردی با هم اومدید به اروپا؟
بله قربان، با یه دختر یک ساله اومدیم. بله.
الان فرزند چی داریم؟
الان یک دختر 25 ساله داریم آقای دکتر.
همین؟
فرزندمون.
وقتی که آمدید به اروپا با چه نیت و قصدی بود؟
من مجبور شدم بیام آقای دکتر، چون به خاطر علت مسئله سیاسی بعد ایران ترک میکردم، نمیتونستم بمونم اونجا.
خود شما همسرتون چی خونده، چه میکنی؟
ایشون ایران دندانپزشکی خونده بودن ولی اینجا به خاطر مسئله دانشگاهی و بچه داشتیم اومدیم اینجا، مسئله پناهندگی رو نتونستن ادامه بدن. من خودم صادرات واردات خونده بودم ایران و اینجا اومدم نتونستم اون کارو بکنم چون سرمایه خیلی زیادی میخواست، مجبور شدم درس بخونم، تکنسیان ماشین‌آلات خوندم.
آیا ایشون کار میکنن؟
ایشون تا 10 سال پیش مدیر یک مدرسه پوست زیبایی بودن و اون مدرسه به علت مسئله مالیاتی عذر ایشون خواست، دیگه کار نکردن و مجبور شدن یه جا کار پیدا کنن کوتاه مدت، منتها آیتر دیدم نمیتونن برای کسی کار بکنن. من هر شب که میرفتم دنبالشون سر کار ایشونو بیارم، از فاصله مغازه‌ای که من ایشونو میوردم تا خونه هر شب گریه میکرد که من نمیتونم با دیگران کار بکنم، نمیتونم دستور و امر و نهی این و اونو گوش بکنم. که این کار به 6 ماه طول کشید، باز 5 ماه بیکار بودن، باز دوباره یکی از شاگردانشون گفتن بیاین با هم کار بکنیم، که با ایشون هم نتونستن کار بکنن دیگه. ایشون بیکار بودن تا حدود 5 سال پیش که تونستن یه مغازه‌ای رو باز بکنن به خاطر همین دوره پوست زیبایی که دیده بودن. منتها من به ایشون یه فرجه دادم، یه وقتی دادم، گفتم خواهش میکنم ازت، من خیلی ما زحمت کشیدیم برای زندگی من تا امروز این مغازه رو باز کردی، من یه فرجه 3 ساله بهت میدم، اگر موفق نشدی خواهش میکنم بعد این مغازه رو ببندی. که این مغازه تا امروز به 5 سال کشید. من حدود بله پارسال بود که باشون دوباره صحبت کردم، گفتم من نمیتونیم ما اجاره مغازه رو بدی، نمیتونی به حساب بیمه درمانی تو پوشش بدی. برای همین من خیلی مخالفت میکردم و از بابتی هم ما سالهاست کمک پدر و مادرش میکردیم ایران، کمک مالی به خاطر مسائلی که تو ایران پیش اومده بود براشون. و من گفتم زیر باره این مسائل دیگه من نمیتونم برم. ایشون یه 6 ماه با ما سرد بودن، حتی با هم نمیخوابیدیم، با هم خیلی سرسنگین صحبت میکردیم که چرا تو به من گفتی من این کارا رو باید انجام بدم. و این مسئله تا پارسال طول کشید که پارسال اکتبر، 20 اکتبر بود که ما یه مقدار سینه‌اش درد میکرد، رفتیم دکتر، گفتن که سرطان سینه تومور داریم. که ایشون عمل کردن، خدا رو شکر خیلی بهتر شدن، خواستن شیموتراپی بکنن که گفتن که من این کار انجام نمیدم، از داروهای گیاهی میخوام استفاده بکنم، بیولوژی. که ما یه دکتر خیلی معروفی در آلمان بود، ما رفتیم پیشش، ایشون رو امروز خوب کردن. منتها من مسئله اصلی من این بود که تک تنها باید کار میکردم و زیر بار ست کردیت بودم. و هرچند به ایشون میگم الانم حدود 6 ماه پیش که ما به حساب آزمایشش پوزیتیو در اومد و خدا رو سر زدم، منتظر شکالشون خوب شد و از سرطان دیگه خبری نبود، گفتم که خواهش میکنم در این مغازه رو ببر، چون که اینجا یه دوره به حساب درس دلمیچری خونده بودن، یکی از بهترین دلمیچرهای آلمان هستن که کتاب ترجمه میکنن. گفتم اگه تو بتونی از همین راه یک مقدار منو پشتیبانی کنی، این مغازه رو ببندی، زندگیمو میچرخه به طرف جلو میره. منتها باز قبول نکرد. تا اینکه من گفتم من پس پول بیمه درمانی شما رو از دو ماه پیش گفتم دیگه نمیتونم بدم، واقعا نمیکشم زیر این زور قلب و گرفتاری که دارم. گفتن که نه، و دیگه جوری شد که اصلا اتاقش از من جدا کرد. و از 2 ماه پیش بود، شاید بهتون دروغ نگم، یک سره آقای دکتر از صبح این موبایل دستش تا سری برنامه شب با دیگران بنوشتم، که دکترش به من گفت بعد خانمیتون مراقب باشی که دست به موبایل نزنه، با کسی صحبت زیاد نکنه راجع به مسائل بیماریش، و این که از موبایل، از مسائل که دور باشه. که من باهاشون چند بار صحبت کردم، کار به بحث کشید، ربطی به تو نداره، من اینجوری خیلی خوشبختم با دیگران مینویسم، یا بشینی سریال های ترکی نگاه میکرد. آی تو همینجوری زار و زار گریه. گفتم آخه این چه کاریه، ما این همه تو اومدی، من زحمت کشیدم، با هم دیگه دست دستم رفتیم جلو، دکتر بهت گفته که بعد خود مراقبت کنی، این کار رو نباید بکنی. منطقه هر دفعه آی تو به جر و وقت کشیده میشد این مسئله. و منم گناه، تنها گناه اصلی و این که نتونستم چند بار خشمم کنترل بکنم. تا اینکه من حدود 2 ماه پیش تب خیلی شدید داشتم، یک هفته خونه بودم، ایشون یک لیوان آب دست من نداد. که من باید بهتون بگم تو یک ساله که ما بیمارستان و دارو دوا میکردیم، یک لحظه شما بگین 5 دقیقه من این خانم رو تنها نذاشتم. خدا شاید به کفشاشم پاش میکردم.
ببخشید. نخواهش میکنم.
تا اینکه نتونستم خشمم کنترل کنم به خاطر اینکه سه شب با دوستش میرفت بیرون، ساعت دو من شب میومد. گفتم آخه مگه من از تو اینجوری مراقبت کردم که
میخواید ما پیام ها رو بشنویم؟ شما خودتون رو جمع و جور کنید، برگردید بر روی خط باشید، روی خط چنگ نجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
رویال تایم تی وی بار دیگر برگزار می کند جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب
عطا،
عمر جوانیم رو پای تو تمام کردم،
پرویز
نباشی میمیرم،
شهاب
برشم از این همه خوبی،
بدری
که چرا یک شب عاشق
و اندرسون.
جهت رزرو قرفه ها و اطلاعات هرچه بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
الو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صف 8.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 0201-1049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر دارند و چندمی هستن؟
دو تا برادر بزرگتر دارن که
سومی
هستن خانم من.
اوکی، حالا دخترتون با شما زندگی میکنن یا جدا هستن؟
نه خیلیشون یک ساله که دوست با یه آقای آشنا شدن، بسیار آدم خوبیه و با هم دیگه خونه گرفتن، با هم زندگی.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
نه اروپایی هستنشون.
اوکی، خب ببینید عزیز، آخه شما، من نمیدونم این رابطه ای که شما توصیف میکنید یه رابطه به نوعی بوده که شما احساس میکنید، حالا ایشون به دلیل دو تا برادر بزرگتر و شما هم به دلیل شرایط خاص خودتون که قرار نقش به هر حال پدری، برادر بزرگتری و یا نجات دهنده ای رو داشته باشید، ولی خب این چیز به تدریج شما رو تحلیل برده، یعنی حرفای شما اون بو رو بیش از همه میده و خب ایشون هم به نظر میرسه اگر به گونه ای هست که شما توصیف میکنید، خب مسائل و مشکلاتی دارند که به جای حل اونا در حقیقت با اونا دارن زندگی میکنند و به همجاست که زندگیشون با بقیه با اشکال و مسئله روبرو هست. پرسشی که من از شما دارم این است که آیا ایشون قبول دارن که این مغازه داره ضرر میده هر ماه؟
بله قبول دارن.
خب پس چرا باید ادامه داد؟
من فکر میکنم که ایشون یه افسردگی درونی دارن و چون دوز کار کردن نتونستن با دیگر رو کار کنن، امر و نهی دیگر رو بشنفن، میخوام مبارزه کنن که این مغازه رو نگه دارن.
نه آخه نمه، کاری بر ندارم. از وقتی ضرر میکنه، شما یه کاری رو وقتی میکنید، مثلا آدم بخواد لباس رو بشوی کثیف‌ترش کنه یا بخواد یه چیز رو درست کنه، نه آخه معنی نداره عزیز، یعنی شما قرار نیست قبول کنید، شما قرار نیست این کار رو بکنن. روزی که کسی بگه من تو خونه بشینم ضرر و زیانم کمتره، شما بهش بگید
برو. بهشون گفتم آقای تو، گفتم که شما در مغازه رو ببر، بیا تو خونه بشین، حداقل منم با این گرفتاری‌ها یه جوری کنار بیام. اونجا به هیچ وجه قبول نمی‌کنه، گریه می‌کنه، میگه من کاری نمی‌کنم. بعدش هم جدیدنم که دکتر استراحت پزشکی یک ماه فرستادهشان ایشونو، من به دخترم گفتم بهش بگو من اجازه دارم بهش لنگ بزنم، باهاش صحبت کردم و گفت همین، می‌خواستم حالتو بپرسم. گفت نه من خیال کردم که تو نقشه های زندگی رو کشیدی، چون من به هر حال میخوام خونه بگیرم و نمیخوام دیگه با تو زندگی کنم.
بنابراین آخه شما چرا سر این موضوع حل مسائلتون یا جدایی اینقدر پافشاری کردی تا به حال؟
من اصلا پابشاری نکردم.
نه برای چی؟ برای چی نخواستید؟ خواستید زندگی رو برای چی نگه دارید اینجوری؟ یا آدم این بره یه مغازه باز کنه ضرر بده در حالی که شما از در مادی دارید؟
آقا فقط هم این نیست دکتر. ببینیم چند حدود 10 سال پیش پدرشون زنده بودن، ایشون یه خونه داشتن، یه خونه بزرگ ویلایی داشتن که مجبور شدن بفروشن، به نصف پولش رو به برادرها کمک بکنن چون ورشکست شده بودن. بعد نصف پولش مونده بود، ایشون من دعوت کرده اومد اینجا. یه روز من تنها توی به حساب خونه با هم میسودیم چای میخوردیم، به من گفتش که من این بچه ها رو به هیچ کدوم اطمینان ندارم، تو داماد من هستی، من رو سرت رو قسم میخورم انسان پاکی هستی، من این خونه ای که دارم و جدید میخوام بخرم با این پول میخوام به اسم شما بکنم، شما مراقب خانم من باشین که فوت کرد. ایشون فوت کردن، من شدیداً 2 ماه با مادر خانم و پدر خانم مخالفت شدید داشتم، گفتم که من این مسئولیت رو قبول نمی کنم که خونه ای به اسم ما باشه، منتها دیگه با پافشاری مجبور شدم این قبول کنم و ما خب یه در ماه یه چیزی می فرستیم که این 2 نفر هم راحت زندگی کنن. بسیار 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 آدم های خیلی خوبی هست و من پدر مادر خودم واقعا بیشتر بهشون علاقه داشتم، تا اینکه مادرشون روز پارسال اومدن اینجا و گفتن که قراره برادر بزرگه با 2 تا بچه‌هاش بیاد پیش من، که من دیگه صدام در اومد، مخالفت کردم، گفتم که ما میتونیم از تو مراقبت بکنیم، دیگه نمیتونیم که از 5 نفر آدم مراقبت بکنیم، که این باعث یه درگیری خیلی شدید و بحث بالا شد. منم میگم تمام تنها گناه من اینه که بعضی موقع رو خشمم نمیتونم کنترل کنم خشممو، و خانم من همیشه از این سوء استفاده کرده. و یه سری مسائل ایران بوده، یه سری مسائل مغازه بوده، یه سری مسائل
نه ماجرا خب بعدن آخه داستان خونه الان به اسم کیه، مالکیه چجوری؟
الان خونه به اسم خانم همه. یک ماه پیش دیدم یواشکی اومده پاسپورت و شناسنامه و ایناشو برداشته، سند خونه رو من قایم کرد، اومد به من گفتش سند خونه رو کجا گذاشتی؟ گفتم این سند این خونه نصف بیشتر اینو من صبح ساعت 4 رفتم سر کار تا شب کار کردم تا تونستیم قسطاشو بدیم، الان تو میخوای این سند رو برداری بری چون به اسم توه، من این سند رو نگه میدارم تا روزی که تکلیف زندگی من با شما معلوم
شد. شما کاری با سند نمیتونید بکنید، میگن میگن سند گم شده
دیگه چیکار کنم
آقای استاد؟ آقا هیچ کاراتون معقول و منطقی نیست عزیز. خب شما به چه مناسبت نه شما به چه مناسبت خونه ای که به اسم شما بوده رو به اسم همسرتون؟
به اسم من نبوده، از اول به اسم ایشون بود.
آه خب پس ایشون چطور اومده گفته که من به تو اطمینان دارم؟
ایشون به من گفتش که تو قبول کن که دختر من راضی بکنی که این خونه، چون من مخالفت میکردم خانم من راضی نبود، گفتش که اگر شوهرم قبول بکنه من این خونه رو شما به اسم من بکنی.
یعنی چی؟ این حرفای عجیب و غریب چیه؟
دیگه ایرانی
های عزیزم آخه حرفای شما الان عجیب و غریبه که یه کسی بگه نه خب حالا که دیگه بحث نمیتونیم بکنیم، پس ما برای چی بحث میکنیم؟ بس که دیگه
نه
عزیزم وقتی شما بگید 2 و 4 و 7 و 8 هیچ معنی نداره، حالا بیا حسابای مالیمونو بکنیم. آخه شما تا بال هر چی گفتید حرفای عجیب و غریب بوده، یعنی من
با آدم عجیب غریبی زندگی کردم.
خب شما چرا عجیب و غریب رفتار کردید؟
من به خاطر اینکه زن و بچه‌مو دوست داشتم، الانم من دخترمو نمیتونم بدم واقعا. من نمیدونم با
دختر کنی به کی بدی؟ دختر شما گرفته با یه آقای بدون ازدواج داره زندگی میکنه، شما دختر به کی بدید؟ ندید
بدون ازدواج زندگی کنه که به هر حال از من اجازه گرفت، گفتش که من این آقا رو دوست دارم و میخوام باهاش زندگی بکنم، الانم که موقعیت ازدواج
شما دارید میگید من دخترم رو نمیتونم بدم، من گفتم دختر 25 ساله چجوری بدید برین؟
آقا به من در اومده میگه که این مشکلات شما، من الان میخوام ازدواج کنم با این آقا، احترام من از بین میره اگه بفهمی شما میخواین جدا شید.
احترامشون بره این آقایی که در اروپا به خاطر اینکه پدر مادر از هم جدا میشن احترامش میره، همون بهتره که آقا خودش هم بره. نه موضوع اصلا نباید این باشه عزیز، یعنی شما چیزایی که میگید به نظر من به هم نمیخوره. بعدم حالا شما وقتی که خشمتون رو نمیتونید کنترل کنید چی کار میکنید؟
خشم و آجتر من این مثال اتفاقا چون که صدای شما رو هر روز گوش میکنم، چه تو ماشین سرکار هستم چه خونه هستم، بهش گفتم آخه شما من به یه نقطه جوشی میرسونی، من باید بلند صحبت بکنم، دست خودم نیست دیگه، یک بار دو بار سه بار آقای تو آدم میتونه تنفس بکنه بره خونه بیرون.
من سوالم این بود که شما وقتی خشمگین میشید چیکار میکنید؟
من خشمگین میشم بارها تو خونه رو ترک میکردم، ادامه نمیدادم.
همین
یا سرم ناختم پایین به قول معروف ساکت میشستم، کاری دیگه نمیکردم.
حالا پرسشتون از من چیه؟
پرسشم از اینه که من زن بچه‌مو دوست دارم دکتر، شما من واقعا توی صحبتاتون
شما زن و زن شوهر عزیز من، آخه من زن و بچه‌مو دوست دارم، کسی نگفته دوست نداشته باشید، برای همسری این چنین رو برای چیش دوست داری؟
بیاید به 27 سال وقتی آدم با هم زندگی میکنه یه جورایی سخته آدم فکر بکنی که میخواد از هم جدا زندگی کنه.
من راجع اون حرف میگم ایشون رو، شما هیچ وقت جوابی سوالی ندید عزیز، من میگم ایشون رو برای چه چیزش دوست داری؟ این چه ارتباطی به 27 سال جدا؟
به خاطر اینکه آدم پاکیه، به خاطر اینکه مهربون بوده، به خاطر اینکه
مهربون بوده
پیش شروع شده. اینجوری نبود خانم من آقای دکتر، اصلا وقتی با صحبت میکنم 180 درجه فرق کرده، انگار با یه آدم و با یه انسان دیگه صحبت میکنی شما.
برای شنوندگان خوب و عزیز، شما هیچ وقت رابطتون خوب نبوده؟ از حرفایی که میزنید عزیز، این که یه خانومی که نمیتونه با هیچ کس زندگی کنه از سر کار که میاد چنین میکنه و حرفای دیگه که بهش اشاره کردید، هیچ کنم از اینا که نشون نمیده که ایشون دو سال فقط عوض شده و دیگه خوب نیست. نه اینکه من حرفی دارم میخوام بگم، آخه من بر مبنای کدام؟ ببینید عزیز، من روزی میتونم نظری یا عقیده‌ای داشته باشم که مقدار گزارش درست و دقیق رو بگیرم. گزارش شما نه درسته نه دقیقه، نه به هم مرتبطه نه همخوانی داره، و بعدم خود شما قبول دارید که هر شرایطتون غیر عادیه، اونم من متوجه هستم. من اصلا نمیفهمم، بعدم حرفا و ادعاهایی که زده میشه، اصلا پدری بیاد بگه من به تو اطمینان دارم از نمیدونم بیشتر ولی میخوام خونه رو به اسم دخترم کنم، بعد بگه رضایت شما رو میخوام، کی از که مخالفت کنه؟
خب به خاطر اینکه من مخالفت میکردم گفتم که من اگر که شما بیانی خونه رو به اسم دخترتون بکنین، مسئولیت خانوادگی شما میفته گردن من، مسئولیتش میفته گردن دختر شما، من نمیتونم این مسئولیت رو قبول.
برای چی شما قبول کردید پس که راضی کنید شما؟
مجبورم کردم، خانمم مجبورم کرد.
یعنی چطور خانم مجبور؟
به خاطر اینکه گفت این دو نفر کسی رو ندارن، تا الان هم نصف زندگیشون اون دو تا برادر بردن، خواهش میکنم تو مطمئن باش این خونه رو به اسم من بکنن، ما میتونیم به اینا کمک بکنیم، اینا راحت زندگیشون.
شما که برای نگهداری اون خونه تازه باید خرج اضافه میذارید در شرایطی که نداری.
و دادم هم آورد.
نه نه سر عزیز من، من مثلا شما رو نمیفهمم. تو بیا قبول بکن که یک زندگی مثلا دیگران رو در ایران تو چیز کنی، این خونه هم کم میاره، باید یه چیزی روش بگذاریم، پس تو اینو قبول کن. بعد شما به خاطر همسرتون کار کرد، بچه این کار کردیم یکی بیاد من. یکی شما مثل شما یه صبر کنید، یه مغازه داشته باشید، طرف بیاد بگه آقا من این کفش رو میخوام 100 یورو، بگید خب بله این کفش شما کفش میشید 100 یورو، بگید خب هم کفش رو بده هم 100 یورو هم بده، به جای شما از اون 100 یورو بگیرید بهش کفش رو بدی، کفش رو بدی 100 یورو بدید آقا بره. من اصلا باور نمی کنم شما رو
کاملا حساس.
خب پس خب چی چرا این کاری کردی؟
اشتباه کردم.
نه آخه نمیشه که عزیز،
دیگه چی کار کنم؟
یعنی چی شد؟
چی کار باید میکردم به نظرتون؟ بعد میگفتم نه زندگی میجوری دیگه ای به هم بخوره.
خب بخوره، این چه زندگیه؟ ایشون برای حرف غیر معقول غیر منطقی که تو در شرایطی که مشکل مالی داریم، منم کار نمی کنم، بیا تو یه تعهدی رو قبول کن که برای ما ضرر داره. خب مثل اینه که ایشون برگرده بگه تو مغازه درست کن، هر کس که اومد از خواست یه چیزی خواست بخره از تو، وقتی 100 دلاره هم اون جنسو بهش بده هم 100 دلار رو، اگر این کارو نکنم زندگیم به هم میخوره. خب به درک که به هم میخوره، این چه زندگی؟
حرفت کاملا درست.
آخ عزیز من، این چه شما همش همین کارا رو کردید. آخ عزیز اصلا معنا نداره حرفای شما. این اصلا من اصلا باورم نمیشه کسی همجوری بگه من اشتباه پر اشتباه کار بد پشت بد کار غلط پشت غلط گم، بعد یه جمله بگه من زنم رو دوست دارم دخترم رو نمیدم. به چی نمیدید؟ به کی نمیدید؟ الان همسرتون بیاد روی خط دو دقیقه وقت داشته باشه به من راجع به شما و زندگی زناشویش چی میگه؟
میگه که این آدم عصبیه، باشته میشه حسد، به قول معروف سریع اکوره در میره، و مشکل اصل دیگه هم اینه که میگه که همش راجع به مسائل مالی زندگی با من بحث داره.
حالا پرسش من از من چیه؟
پرسش هم از شما این بود که میخواستم ببینم الان که زندگی ما به اینجا رسیده آقای دکتر، به نظرتون این نجاتی داره؟ اگر نداره که من این مسئله رو تموم میشه.
کدوم نجاتی؟ ایشون میخوان جدا بشه و اینه میخوان؟
ایشون میخوان، منطقه من پیشنهاد دادم که گفتم که میخوای دوتایی بریم پیش یه روانشناس یا پیش یه کسی که کمک ازش بگیریم.
خوب.
بارها این پیشنهاد دادم.
نه گفتم چی؟
من رفت میشه.
گفتم.
مخالفت کرده.
گفتم
که من نمیام.
خیلی خوب، یه کسی میگه من طلاق میخوام، مشاورم نمیام، چیکار باید کرد؟
گفتم شاید یه تکنیکی بتونم از شما یاد بگیرم.
تکنیکی نداره. شما اصلا عزیز شنونده ها شنیدن، اذیت نشید لطفا، اذیت نشید لطفا. من با 30,000 نفر حرف زدم رو خط رادیو تلویزیون یک کسی اینقدر حرفای نامربوط نزده تو 30,000 من اصلا حرفاتون با هم نمیخونه اصلا. یعنی یه چیزایی بعد یه همسری دارم که از صبح تا 3 و شب پای تلفن داره با آدما چت میکنه و حرف میزنه، بعد یه کسی است که دوستش داره، بعد یه مغازه درست کرده که ضرر میکنه میخوام بکنه، بعد پدرش اومده گفته من خونه رو به اسم دخترم میکنم، دختر باید راضی کرد کی ناراضی که خونه به اسمش، ولی شما هزینه ها رو بدید، بعد من همچون ما تو محبوت موندم و شما هنوز حرف از ازدواج و زندگی و 27 سال زندگی و اینا میزنید. نه موضوع احتمالاً یا چیز دیگری است یا شما مال یه سیاره دیگری هستید که من واقعا اون زبون رو نمیفهمم عزیز. اصلا بنابراین با یه کسی خودتون صحبت کنید، اگر همسرتون هم نمیاد شما اونجا که هستید که مشاوری که میخواستید با هم برید تو خودتون برید ببینید به شما چه نظری میدن.
من میرم مشاورم میرم آیتا الان 3 ماهی که مشاوره.
اونا پیشنهادشون به شما چیه درباره ازدواج؟
پیشنهاد اونا اینه که وقتی کسی نمیخواد دیگه نمیخواد دیگه، کاری نمیشه.
پیشنهادشون رو گفتم. نه شما میگن چیکار کنین؟ خب حرفیه که منم میزنم، ایشون اگر میخواد جدا بشه و ضمناً حاضرم نیست بیاد تراپی، خب بلم در آلمان یا در اروپا اش بنکم شد آلمانی در اروپا یکی کسی میخواد جدا بشه که احتیاج به اجازه شما نداره.
100%.
حالا خب پس بره جدا شه. شما هم خودتون رو لطفاً با همون روانشناستون در ارتباط بگذارید، امیدوارم اونا بتونن مسئله رو حل کنند و مشکل رو برای شما از بین برم.
من رو راست اگر با شما باشم، شما از روانشناسای اروپا هم خبر داریم، اینا مسائلی باشون صحبت میکنی تحت درکشون نیستش که بتونن ماها سیاهی ها رو خوب درک بکنن. منطقا من اینقدر که از شما و سیدی های شما از رادیو و از صحبت های شما که تو یوتیوب گوش میکنم کمک گرفتم، نتونستم ذره از اینا کمک
حالا به هر حال پس همسرتون هم حق داره بگی کجا بریم. بنابراین بازم پیدا کنید عزیز کسی که میتونید باهاش صحبت کنید و مواظب خودتون همسرتون دخترتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی از وقتتون. خواهش
می‌کنم. تمنون می‌کنم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitesImplant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسونم که امشب من کنفرانس تیپ‌های شخصیت ناسالم پرسونالیتی دیسوردر 10 شخصیت گرفتار و بیمار رو دارم از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. کنفرانسی است که مثل کنفرانس‌های 30 سال اخیر من مدتش 24 ساعت یا 8 جلسه است. پرسونالیتی دیسوردر امشب ساعت 7 تا 10 در المپیک کلکشن. همچنین سفری که دارم روز جمعه 13 اکتبر در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 در مونترال کانادا، یک شنبه 15 در تورنتو کانادا و سه شنبه 17 در اتلانتا در ایالت جورجیا. در هر کدام از این شهرها 2 کنفرانس دارم. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و یا فیسبوک خود من پیدا کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده، کمتر از 4 هفته و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید و داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 اریاکود 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادید.
باعث افتخار منه. لطف داریم، تمنام کنم، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم، اگه وقت بشه هر دو رو بپرسم. هر دو راجع به دختر 4 سالم هست، خیلی خوشحال میشم اگه بتونم هر دو رو بپرسم.
بفرمایید.
بله، عرض کنم که دختر من تقریبا یک ساله که داره میره مدرسه مانتسوری. من اسم، یعنی مهد کودک مانتسوری در واقع، اسم مانتسوری رو اولین بار تو برنامه شما شنیدم، شما تایید کردین که خوب هست، مثلا این متد مانتسوری خوب هست. بعد تحقیقات بیشتری کردم، از نظرم نقاط مثبتی که داشت این بود که بچه‌ها جدا جدا کار میکنن، با هم مقایسه نمیشن، رقابت ندارن. بعد هر بچه‌ای با توجه به استعدادی که داره با سرعت خودش تو کارش پیش میره. بعد تست امتحان ندارن، برای همین اضطراب اون امتحان و تست و اینا رو ندارن. البته سالی یه بار تست میگیرن، ولی اصلا به بچه‌ها نمیگن که این تست هست. بعد مثلا بچه ها رو کریتیو و مستقل بار میارن. بعد به همین دلایل بود که من تصمیم گرفتم که خب اگر تو دوره کودکی بچه‌م بدون استراب مثلا درس بخونه، علاقه به درس بخونه پیدا کنه، خیلی براش خوبه. بعد که رفت وارد اونجا شد و اینا، یه مدتی که گذشت یه سری نقطه ضعف به نظرم رسید. حالا شاید هم نقطه ضعف نباشه اینا، مثلا این که متد مانتسوری مثلا کار گروهی خیلی کم دارن، بعد هومورک مثلا تقریبا اصلا ندارن یا خیلی خیلی کم دارن. بعد چون امتحان ندارن و تستی ندارن، والدین نمیتونن بفهمن که مثلا بچه تو چه درسی ضعیفه یا چه درسای قویه.
حالا سب کنید بذارید ستایی که گفتی، چون میترسم من یادم بره. مورد اول اشاره فرمودید گروه، جنبه گروهی ندارن. ببینید بچه ها قرار کار گروهی رو در یه چارچوب بازی و یا به هر حال در فرصتی که علاقه مندن با هم در ارتباط باشن، کار گروهی یه مقدار بعد از 6-7 سالگی عزیز، معمولا برای مثلا 3-4-5 ساله اونقدر کار گروهی اهمیت نداره و بعدم اصولا یه مقدار نفی خودشونه، نادی گرفتن خودشونه. احتمالی که در بچه ها حالت مهتربی به وجود بیاره یا انزوا درش زیاده. به همین جهت است که تو اون سن و سال خیلی موضوع همکاری مطرح نیست. بین 3-6 سالگی بچه ها قرار اونو یاد بگیرن، ولی مال 3-4 ساله ها اونقدر نیست. و بعد هم همینقدر که جنگ و دشمنی نباشه، رقابت و حسادت نباشه، یعنی بین اون 3-3 کوپریشن و کامپیتیشن و کانفلیکت در حقیقت کانفلیکت نباشه، کامپیتیشن نباشه، بچه ها ناچار به سمت همکاری یا کوپریشن خواهند رفت. این مورد اول. مورد دوم این که هومورک نداره. خیلی بهتر عزیز، ماجرای اصولا هومورک خیلی معنایی نداره، اونم تازه یه ذره جنبه سمبولیک داره، اونم با توجه به اشکال و اختلافایی به وجود میاره، جای گفتگوست. من شاید هم از من شنیده باشید، من یه دوباری که در خصوص فرزند دومم فرید مسئله با معلم‌ها داشتم، حجم هومورک ها بود که واقعا بچه ها رو از علم و معلمی میتونست بیزار کنه و ضرورتی نداره. و سومین مسئله این که پدر و مادر خبر از جنبه های نقطه ضعف و قوی بچه ها ندارند. خاطر این سن و سال خیلی چیزی نشون داده میشه و قرار نمیست براش کاری کرد. خیلی فکر نمی کنم عزیز. ببینید موضوع اصلی و اساسی پرورش چیه؟ پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. مثال منم فرض کنید دو چیزه. یکی یه باغبانی است که دانه‌ای رو می‌کاره، یه اصولی رو در کاشتن دانه، خاکش، آبش، کودش، همه اینا رعایت می‌کنه، ولی صبح تا غروب با دانه ور نمی‌ره که بیارتش بیرون ببینه چی یا مقایسه کنه. شما یک، شما دو، مثل رانندگی است عزیز. من شما پشت فرمون بشیم، ما قرار رانندگی بلد بشیم. من که قرار نیست مهندس و مهندس مکانیک باشم، من که قرار نیست از موتور اتومبیل سر در بیارم. چه تفاوتی می‌کنه برای رانندگی؟ خیلی کم، یعنی اینقدر کم که ناچیزه. بنابراین من فکر می‌کنم وقتی که اساس کار بزرگ کردن بچه در 12 سال اول بیش از همه پرورش، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، دخالت، میل به کنترل، خبر داشتن، اینا مسئله آفرین عزیز، یعنی اینا گرفتاری درست میکنه و با خودش خشم و کنترل میاره. شما من بگید حادثه لاس وگاس چیه؟ میگم خشم کنترل، یعنی اصلا از اسلحه‌هایی که داره جمع میکنه و بعدن حالت نسبتاً عادی که اینگونه که میگن این مرد داشته، تغییراتش به تدریج وقتی کنترل از دست میده، سنشه، ای بسا گرلفرندش رفته، یه مقدار تو قمار باخته بوزا به اون صورت مسلط نیست، تبدیل به یه انتقام میگیره و بالاترین مرحله کنترل هم مسئله مرگ و زندگیه. بنابراین از این طریق میخواد یه چیزی رو ثابت کنه. یعنی میخوام بگم برخی از اوقات مواردی که در وجود من و شما یا بچهای من و شما کاشته میشه از این قبیله. اینه که من چون گفتم شاید مطالب دیگه، این دو سه چیز اصلا عیب یک مهد کودک حتی الیمنتری اسکول من نمیبینم. یعنی شما بگید تو مدرسه هم کلاس اول تا ششم هم همینه، من اصلا اهمیتی نمیدم. البته فرض کنید ماجرای دوستان سر جاشه، ورزش سر جاشه بین 6 تا 12 سالگی، ولی نه برای بچه 3 4 5 سال عزیز. میفرمایید
من کاملا با شما موافق هستم، کاملا درست میفرمایید و اصلا بر همین اساس بود که به خاطر این نقاط مثبتی که شما الان فرمودین من فرستادمش مانتسوری. منتها در دراز مدت یه بخشی از سوال من این هستش که آیا در دراز مدت مثلا مدرسه میدل سکول و های سکول هم میشه مانتسوری فرستاد؟
نه نه اولا ندارن، من بودن فکر کنم اینا تا کلاس سوم رو دارن و بالاترش رو شاید گوشته باشن. من اونا رو خیلی دربارش نمیدونم عزیز، و حقیقتش اینه که قبلن که خوندم، خیلی قبل، خیلی وسط 40 سال قبل، خاطرم از بنستان اون کتاب Beneath the Will، زیر چرخهای یه آدم حیرت انگیزیست که عجیب حالا اسمش هرمون هسه، یعنی اونجا بود که من رو به خودم آورد، یا بعدن مثلا The Drama of Gifted Child. اینا به شما یه ایده هایی رو میده درباره مسئله انسان، و اون موقع من به این نتیجه رسیدم که کلاس تا دوم و سوم موافقم بعدش نه، اون موقع. ولی الان اگر به من بگید دلایل تو برای اون بیارو ببر نیست، چون ببینید عزیز من تو زندگیم درباره اصولا کل زندگی، فرض کنید من و شما با هم گفتگو میکنیم، بعد از که گفتگومون تموم شد من این پرونده رو از در ذهنی عرض میکنم میبندم. اگر یه کسی 3 سال دیگه 10 سال دیگه به من بگه، من نتیجه ای رو که از گفتگوم با شما داشتم و یادمه، ولی اصلا محتواش یادم نیست که چرا من به این نتیجه رسیدم. به همجاست که خدمتتون عرض میکنم درباره موضوع هم همینه. مثلا فرض کنید من به این نتیجه رسیدم که مسئله عدالت اینه یا آزادی اینه، ولی به من بگید اون پروسه ذهنی تو و این چیزی که ای بسا 20 سال طول کشید تا تو رو به این نتیجه برسونه کجا بود و چی بود، واقعا یادم نیست. اصلا تو زندگی هم درباره بقیه موارد اینه. عرض من خدمت شما اینه که من اون زمان مثلا پرهام پسر بزرگ من فکرم تا کلاس دوم و سوم رفت، بعد دیگه نرفت مونتسوری، و تو کلاس شاید دوم فکرم سوم هم دیگه نرفت، این گونه یادم میاد. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که من تو اون موقع به این نشستم که تا کلاس سوم باشون بسیار موافقم، ولی بعد از اون نه. البته همیشه هم عرض کردم شرطش اینه که اون مدرسه مدرسه خوبی باشه، چون همیشه میتونن به هر حال مدلی داشته باشن ولی خودشون توش دخالتایی بکنن یا شرایطشون اونا رو به اینجا برسه.
بله حالا اینجا تا آخر دبستان هست، راهنمایی هست و حتی دبیرستانش هم هست. همین سوال من همین بود که خب اگر من همون حتی تا آخر کلاس سوم به قول شما باشه مانتسوری، بعد بخوام درش بیارم بذارمش تو پابلیک سکول، این ترانزیشن بهش
اصلا هیچی. من درست بچه هم همینجوری شدن عزیز، یعنی اولا من چون یه منطقه از لس آنجلس رفتیم، منطقه فرض کنید که وستلیک و آگورا هیلز و تاوزن اوکس، اونا اولا آرام ترین شهرها بودن و بهترین، یعنی همه بلو ریبن بودن، مدرسش دبستانش دبیرستانش یا دبستانش میدل سکولش و های سکولش، و من بسیار بسیار راضی بودم و اتوان همین جا به جایی صورت گرفت دیگه. عملا من ازش راضی بودم. علت چم این است که مدارس خوب دولتی خیلی خوبه، یعنی هستش اینه که کاملا با ساختار اجتماعی جامعه امریکا همخوانی دارن، و بنابراین اگر شما نگران اون جا به جایی به نظر من نباشید، اگر تا کلاس سوم بروه، شما با توجه و دقتی که دارید با مطالعه‌ای که میکنید تنها به نظر من بسنده نکنید، بلکه خودتون نگاه کنید و بعدا ببینید چه شرایطی است. ای بسا فقط یه موضوع سبب بشه که بعد از کلاس سوم فرزندتون اونجا بفرستید، شبکه دوستاشه یا رضایتی که شما از نتیجه کار دارید. و بنابراین حرف من به عنوان یه نظر بوده اونم نظری که حتی الان نمیتونم ازش دفاع کنم، برای که خاطرم نیست چرا این نتیجه گیری رو کردم عزیز.
بله حالا
هنوزم شما یه ذره وقت داری جان.
اگر بخوام ادامه بدم تا بعد از سوم، یعنی بازم تا ببینید درستان
ببینید مثلا فرض کنین اولا برمیگرده به این که میدل اسکول از کلاس ششم یا هفتم، بنابراین مثلا غالب اوقات تو تا اونجا رو میشه رفت، برای که بعدا بچه ها اونجا کمی پراکنده هم میشن، یعنی اون شبکه دوستی معمولا از الیمنتری اسکول دبستان به میدل اسکول یه ذره جا به جایی داره یا کلاس هاست و اصولا جو و محیط هم متفاوته. به نظر من یه مقدار از این تصمیم ها رو باید با توجه به شرایطتون و شرایط فرزندتون و رابطه هاش و دوستی هاش و محیط آموزشی و آنچه که تحقیق کردید و اینا بگیرید. بنابراین خیلی از قبل روش کار نکنید. شما الان به من بگید برای حتی برای کلاس اول هم میگم میخواید صبر کنید تا این حد، بعدا تصمیم بگید.
کاملا درست میفرمایید. بله کاملا درست میفهمم، ولی یه مشکلی که ما الان داریم، میخوایم خونه بخریم، بعد این خونه باید در محلی باشه که اون پابلیک، اگر بخوام پابلیک
اسکول بزنمش من بعدن با پابلیک اسکول موافق ترم، یعنی به من همین جوری بگید میگم پابلیک اسکول. پس بنابراین شما منزل رو بر اساس پابلیک اسکول، دو تا خاصیت داره پابلیک اسکولای خوب خوبن، دوم که هزینه ندارن عزیز، پرایوت اسکول سنگینه، یعنی پولیس که آدم میده، در حالی که اگر اون مابعد تفاوت شما تو خونه بگذارید خودش ممکنه بعد از 12 سال حتی در یه زندگی عادی حرف از چند صد هزار و حتی میلیون در بیاره. تفاوت یعنی پولیس که به یک اعتبار دور ریخته میشه. من با مدارس خصوصی برای بچهای خاص و برای مدرسه خاص میتونم بگم موافقم، ولی به طور کلی نه، به دلایل بسیار.
بله حالا در مورد اون ترانزیشن که گفتین شما صدمه نمیزنه، چون من رفتم داخل کلاس های الیمنتری شون نشستم و دیدم چگونه هستن، با معلم ها صحبت کردم و اینها، گفتن که بچه ها که از مونتسوری مثلا الیمنتری میرن به میدل اسکول پابلیک یه مقدار مشکله، چون توی مونتسوری آزادی زیادی دارن، مثلا میتونن داخل کلاس را برن هر کار میخوان بکنن تقریبا، ولی خب توی پابلیک اسکول ظاهرا قوانین یه مقدار بیشتر سفت و سختره، اونجا یه مقدار دچار مشکل
میشن. اصلا دچار مشکل نمیشن عزیزم، ببینید همینجا مسئله است. شما من بفرمایید لباسی که شما میپوشید وقتی که تو خونه هستید، با همسرتون هستید، وقتی که یه مهمون آشنا دارید، یه مهمون غریبه دارید، بعد بیرون تش میارید، سر کار میرید، کنار استخر میرید، عوضش میکنید، اسم این مشکلات نیست. اتفاقا ببینید اگر یه کسی بهم بگه مشکل اینه که بچه‌ای در مثلا مونتسوری اسکول یه مقدار آزادی عمل داشته، اومده دبستان، حالا بهش میگم بگیر بشین سر کلاس هم میتونی حرکت کنی، مشکل پیدا میکنه، اصلا معنی نداره. به من بگی، چون ببینید ماجرای اصلی و اساسی انسان مسئله سازگاری و اجسمنته. اصلا چرا ما زنده ایم و چرا بقیه موجودات مردن، چرا بسیاری از موجودات هستن یه نیستن، فقط مسئله سازگاری، و این سازگاری یه قاعده است باید یاد گرفت، و مشکلاتی از این قبیل یا موضوعی از این قبیل اصلا مهم نیست عزیز، برای که بعدا وقت دبیرستان بشه دنیای دیگری است، وقتی وارد دانشگاه بشه که اصلا جای دیگری است، بنابراین نمیشه گفت که من میخوام این وضعیت تداوم پیدا کنه. بلا بچه ها باید با شرایط اجتماعی آشنا بشن، به همین جهت است که فرض کنید یه دلیل من برای اینکه با مدارس دولتی موافقم، برای که به مقدار زیادی در حقیقت الگو و نماینده جامعه هستن، ولی من این رو مسئله نمیبینم که برگردم بگم بچه‌ای که قبلا سر کلاس آزادی عمل داشته حالا اومده کلاس ششم بهش میگن بشین و تکون نخور این مشکل پیدا میکنه، نه.
بله اون وقت از نظر آکادمیک هم به من گفتن معلم های مونتسوری که بچه های مونتسوری جلوتر هستن یه مقدار، وقتی میرن وارد پابلیک اسکول میشن یه مقدار براشون خسته کننده هست.
اونو من خیلی باش راحت نیستم، این ماجرا ماجرای بچه های دانا و بچه های باهوشه کنارین، همیشه اگه خاطرتون باشه با کارای بند من فرضم بر اینه که بهترین جایی اینه که بچه بشکفه تا بشکنه، و همینجاست که همیشه باید بچه ها یه مدرسه گذاشت جز 5% 10% بالا باشن و یه همچین امتیازی به قول معروف این عیب کار نیست، حوصله‌شون هم سر نمیره. نه ماجرای حوصله سر رفتن برمیگرده به مسائل دیگری از جمله ADD و یا اصولا نگاه خاصی که بچه یا شرایط خاصی که داره. این رو به عنوان بحث کلی هم تازه اگر بپذیرم فرد به فرد میتونه متفاوت باشه.
بله آخه پابلیک اسکولای خیلی خوبی اینجا هست، ولی تا اونجا که من متوجه شدم، ریویو هاشو خوندم، با پدر مادر رو صحبت کردم، رقابت های بسیار بسیار شدیدی اونجا هست.
خب دیگه اون قاعده بازی امریکا هست، به من بگید ای به سیستم چیه، میگم حتما همین.
خب من آخه مثلا یه دفعه از جایی که رقابت اصلا نیست درش بیارم به جایی بذارم جایی که خیلی رقابت شدیده، میترسم که یه دفعه
شوک. من البته پیشنهاد دیگری برای همسرتون دارم، اگر میشه این مادر رو یه فکری براش بکنم. اینقدر بخوای در این نگران باشید اون رو عوض کنم، با اصلا هیچ کنم از این مشکلات رو نداریم. اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید با پیاموار بشیم لطفا شنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانوادم متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Participations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چیکار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن. بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چیکار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم 2 جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست وود ویلیج طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کین راس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجایی.
310-294-2323.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
جانم،
سوال دوم من همین هستش که راجع به این که نا توی مونتسوری مخلوط سنشون، مثلا بچه های 3 تا 6 سال مخلوط هستن، بعد خب این یه مقدار همیشه به اون بچه های بزرگتر نگاه میکنه، بعد انگار از کوچیکتر بودن خودش رنج میبره، همش میگه میخوام مثل اونا باشم. بعد مشکلی که من الان دارم اینه که از بچه های زیر 4 سال رو میبرن میخوابونن بعد از ظهر، بچه های بالای 4 سال رو دیگه نمیبرن بخوابونن، و این دختر من همیشه کیفیت خوابش خوب نبود از وقتی به دنیا اومده، بعد خودش اصلا دوست نداره بخوابه، ولی همون یک ساعت دو ساعتی که توی مدرسه میخوابوننشون بهش خیلی کمک میکنه که بتونه بقیه روز رو چیز کنه، ولی خودش همش منتظره که 4 سالش بشه و دیگه نره بخوابه مثل بچه های بزرگتر باشه. حالا من این آپشن رو دارم که مثلا با معلمین اونجا صحبت بکنم که بگم این چون خوابش خوب نیست و مشکل داره ببرن بازم بخوابوننش، ولی خب خودش ناراحت میشه.
من پیشنهاد قبلیم خیلی خیلی جدیه، این مادر به درد نمیخوره. بچه به یه امیدی است که بزرگ بشه، میخوام به قول خانم هما احسان میخوام یه هو بزرگ بشم. حالا عزیز، رها کنید این همه دخالت و کنترل.
بله، چون خیلی اصلا رنگش
میپره از خستگی و چیز، بپره به تدریج میتونه بیاد بعدن خونه استراحتی بکنه یا نکنه به تدریج. به هر حال آدم ها قرار نیست، یعنی بهتر اینی که روزا نخوابن با دنیای امروز. حالا برای بعضی ممکنه مفید باشه، فرزن شما ممکنه استثناء باشه، حالا اون سر به سر گذاشتن تو ازش بگذارید، ولی اینکه بچه یه دفعه ببینه استثناست، اون وقت ما گرفتار.
بسیار، بله، خیلی خیلی
ممنون می‌کنم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
لطف کردید، ممنونم، خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
درود آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون بعد از چند روز تلاش بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 12 ساله دارم.
فقط ببخشید، فرزند دیگه هم دارید؟
بله دارم.
چی؟
یه دختر 21 ساله دارم.
اوکی.
3 ساله که وارد آمریکا شدم.
شدم.
نه، شدیم همه با هم.
4 سال.
بله.
اوکی.
البته یک سال بعد همسرم به ما ملحق شد. یعنی اون تقریبا 2 ساله، من 3 ساله.
اوکی.
مشکلی که دارم، خب تو سر من اتیسم داره. و
خفیفش، متوسطش، شدیدش.
والا آقای دکتر، من از زمانی که فهمیدم، چون پسرم 2 سالش بود، من متوجه شدم که این بچه خب مشکل داره، و با توجه به این که دخترم هم وقتی کوچیک بود بچه های بیش فعال بود، و خب این پسرم هم یه مقدار چون یه سری حالت ها رو داشت که من یه مقدار مشکوک شدم بهش. بگذاریم از این که خب من با دخترم خیلی سختی کشیدم تا به این سن رسیده، و هنوزم خب یه سری مشکلات این بچه هنوزم داره، با خودش میکشه، و تو ایران متاسفانه خیلی چیزا رو مردم درک نمی کنن، مدرسه درک نمی کنن، و بچه من، دختر من واقعا آسیب دید توی اون کشور، و یکی از دلایلی که من اینجا موندم به خاطر تمام سختیاش فقط این دوتا بچه. پسرم هم همینطور، بچه متوجه شدم تو 2 سالگی خب هیچ راهی براش پیدا نمی کردم که بفهمم که این بچه چشه، چون بیش فعالم نبود، ولی
تقریبا تا زمانی که 8 سالش بود و من آوردمش آمریکا، این بچه دیگه مدام تحت درمان بود و آتیزمش الان به مرحله رسیده که خود اینجایی ها میگن که بالا نیست ولی داره، نزدیک به آتیزمه.
حالا پرسش دونست من چی عزیز؟
من الان مشکلی که دارم، خب این بچه به بلوغ داره میرسه آقای دکتر و این بچه توی کانورسیشن مشکل داره و توی ارتباط گیریش مشکل داره، توی خوابیدنش مشکل داره. الان هم من
مقصود پرنس خوابیدنش مشکل داره چیه؟
یعنی بچه کم خوابیه کلن، بعد با استرس و استراب میخوابه. مثلا الان خواهرش صبحی زود میره سر کار، ساعت 4 نیم صبح دخترم میره سر کار، این بچه بیدار میشه میاد بالا سر من و من مجبورم خب اتاق خودم رو ترک کنم برم تو اتاقم پیشمون بخوابم. هم خودش بعد صبح میخواد بره مدرسه، یعنی 6 و نیم 7 صبح دوباره این بچه باید بیدار شد، خوابش میبره میشه صبح. این مشکلاتو داره، بعد فوق العاده استرابیه. یعنی اگه من بذارم از خونه برم بیرون، حتی بخوام یه شب با شوهرم مثلا دو نفری بریم تا پارک یا بخوام مثلا یه مهمونی دو نفره بریم، این بچه اصلا مدام زنگ مامان خوبی سالمین بابا خوبه.
خب اون به آتیزم اونقدر مرتبط نیست، اون برمیگرده به مسائل دیگری که داره عزیز. و بعدم برخی از اینا خودش جدا معالجه داره، یا فرض کنید برای خوابش با توجه به سنش من فکر میکنم یه دکتر بتونه داروی آرام بخشی بهش بده که بخوابه، که صبح به خاطر خواهرش بیدار نشه و مشکلات نداشته باشه. ببینید عزیز، شما یه مجموعه ای از مسائل رو میتونید داشته باشید، فقط با یه موضوع تنهای در خودماندگی آتیزم موضوع فرزند شما میتونه نباشه، یا خوشبختانه اونی که ما هنوز دقیقا نمیدونیم چرا و چه کار میشه براش کرد. میگن خفیف است و کم، بسیار خوب، ولی فرزند شما میتونه مسائل دیگه ای داشته باشه. فرض کنید یه پسر 8 9 ساله رو شما از ایران آوردید، درسته اونجا اذیت شده ولی اومده اینجا، اینجا پدرش هم نبود، با یه زبان تازه، بعدم مشکل فرزند شما مشکل به هر حال ارتباط و کامیونیکیشن، یعنی رابطه و ارتباطه، خب اومده توی محیط غریبه و بنابراین خیلی چیزایی که در ایران شاید راحت ازش میگذشت اینجا نمیگذره. اینی که من میفرمایید استرابی از این قبیل داره یا نگرانی های از اون نوع، بعدم تازه تو این سن و سال برای بچه ها مسئله اصلی و اساسی استراب بچه بین 8 تا 12 سالگی مرگ پدر و مادر و اصولا مسئله مردن به طور کلی، ولی مرگ پدر و مادر و پرسش هاشون تو این زمین است. بسیار طبیعی است که شما تو این موارد مشکل دارید به دلیل اینکه فرزندتون غیر عادی حتی اگرم نبود اینا رو میداشتید، ولی باید جدا جدا دکتری با شما کار کنه، روانپزشکی با توجه به آگاهی به مسئله آتیزمش، حتی برای استراب و نگرانی شکارایی بکنه و الا تبدیل به وسواس و گرفتاری های دیگه میشه که ای بس الان هم کمی شده.
من الان مشکلی که دارم آقای دکتر اینه که خب خودم زبانم خوب نیست و واقعیت این سه سال خیلی دوندگی کردم که الان میان خونه باهاش کار میکنن دو سه ساعت، ولی چی کار میکنن؟ مثلا کاری که الان دارم با این بچه میکنن اینه که میان باهاش ارتباط برقرار میکنن، باهاش بازی میکنن، حالا کامپیوتر بازی هایی نمیدونم فکری که این اصلا دوست نداره و به زور میشوننش و ازش میخوان که این کار بکنه، حالا با هپی فیس دادن نمیدونم با هر چیزی و مدام میگه من چرا باید معلم داشته باشم.
حالا اونا باز مسئله نیست عزیزم، ببینید درست مثل آدمایی مونه که توی مشکلی تصادفی چیزی حالا باید برم فیزیکال تراپی، دردآور و رنجآور، کارهای بیهوده است، ولی اون کسی که این برنامه رو چیده میده این تنارایست که میتونن دوباره فرد رو عادی کنن. یعنی ببینید شما یه نارضایتی از اوضاع ایران گفتید، من متوجه هستم، ولی این نارضایتی رو نمیتونید تعمیم بدید. علتش هم خیلی روشن عزیز، فرزند شما غیر عادیه و زندگی عادی هم با مسائل و مشکلاتی همراهی که حتی خدمتون عرض کردم و بنابراین اونا قرار کاراشون رو بکنن. اینکه زندگی رو اونا سخت میگیرن ای بسا راه درستشون است، مثل ورزشی که من و شما باید بکنیم که بسیاری به خاطر هر چیزی از درد و رنجش گرفته و کارهای دیگه که میخوان بکنن نمیکنن. حالا اگر یکی کسی رو مجبور به ورزش کرد، درست خود عمل درست نیست ولی ورزش کردنش که اشتباه نیست.
درسته بله، ولی خب من احساس میکنم که این کارا برای این بچه الان کمه، یعنی احساس میکنم که خب این نیاز داره به این که من بدونم اصلا الان باید باش چی کار کنم.
خب آخه اون شما من کسید به اون درستی نمیدونه عزیز، برم شما چی کار کنی راجع به چه چیزیش ممکنه یه موضوع خاصی بپرسید بدون جواب باش چی کار کنی. ببینید شما یه مقداری نوع برخوردتون که البته بهتون حق میدم اینه که درستش کنی. ما با بعضی از مشکلات روبرو هستیم که درست شده این نیست عزیز. حتی من یه اشارتی کردم ازش با صورت گذشتم، ما نمیدیم اصلا آتیزم از کجا میاد و چی کارش میشه کرد.
دقیقا
بنابراین کارایی هم که میکنیم در حقیقت یه مقدار مهارتهایی رو به تدریج بچه میدیم و از اون طریق به همجاز که فرض کنید حتی نورو فیدبک یا هر کاری که الان دارن کسانی که آشنا هستن میکنن، این که میخوان یه مهارتهایی بهش بدن برای انجام یه سری کارها، ولی به من بگید معالجه میکنن نه، حتی اونو تبدیل به یه روتین برش میکنن که او اون رو انجام بده بدون اینکه درست بس من شما که هیچ خبری از چگونگی حرکت اتومبیل و انجین نداریم، ولی میشیم رانندگی میکنیم، یعنی میگن ما رانندگی رو یادش میدیم، ولی اینکه بیایم موتورش رو درست کنیم یا موتور بهترش اونو کار رو نمیکنن، بلدم نیستن، نمیدونیم هم چی عزیز. به همجاست که شما یادتون باشه برخی از اوقات هزینه های چنین مواظبت و مراقبتی میشه مای 10-20 هزار دلار و خیلی از اوقات بخش دولتی دارن این کار رو میکنن که خود شما هرگز نمیتونستید بکنید. از نظر شما اضافه است، ولی در چارچوبی که اونا آگاهی دارن اینا تنها راه برخی از اوقات. من دوستانی رو میشناسم که بچه های آتیستیک داشتن و واقعا میلیون دلار خرجش کردن و حالا مثلا در این کلاس دهم میره مدرسه و مثل بقیه بچه هاست، ولی از طریق فقط مهارت و هنوز بیماری اونجا نشسته عزیز. مثل آدمی که مثلا یاد بگیره با یه پا راه بره یا با چوب دستی راه بره، درست نیست، دلمونم میخواد برش داریم، ولی حداقل این کار رو داره میکنه و داره راه میره. اینه که شما میمقدار سطح توقع و انتظار رو از خودتون، از فرزندتون و از دیگران پایین بیارید و الا احساس بدی بهتون میده و این به نظر من در صحبت‌های شما پیداست. یعنی یه مقداری کاملا هم حق دارم، دلم خواهد بچه‌م خوب بشه و همینجاست که من اذیتتون نمیخوام بکنم. من بارها این حرفو زدم که پارسال 83 میلیون آدم در مردن که بیش از 60 میلیون شیعه بس تو بیمارستان بوده. ما در یه جهانی زندگی میکنیم و طبیعت یه قاعده و قانونی داره که خم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. بنابراین اونا رو بپذیرید، یعنی کار و کوششتون رو بکنید، شد شد، نشد نشد، و دوم کار و کوشش رو بکنید به گونه ای که آدم های متخصص فکر میکنن کار میکنه یا غالب اوقات کار میکنه، نه قطعیتی در کاره و نه تضمینی. و به همین جهت است که شما به این راحتی ها راهایی و خلاصی ندارید عزیز.
میفهمم. البته
آقای
دکتر بچه فوق‌العاده با احساس و مهربونیه و الانم پیانو کار میکنه و هم شنا میفرستمشون، تو این دوتا استعداد داره ولی دوست نداره. البته شنا رو دوست داره ولی موسیقی رو احساس میکنم که استعدادش رو داره، یعنی نوتا رو الان همه رو بلده، ولی تو درس متاسفانه فعلا در حد یه جدول ضرب و حتی شاید تقسیم رو هم بلد نباشه با این که امسال وارد مدل اسکول شده. میگم نگرانشم واقعا.
من باید قبول کرد هستید عزیز و باید باشی. نه ببینید مسئله جدی عزیزم، این بیماری گفتم بیماری ناشناخته است که برخورد درست رو جز از طریق دادن مهارت‌هایی به بچه هنوز به صورت معالجه انجام نمیده. مثل این که فرض کنید من نابینا هستم، کمکم میکنن که بتونم از طریق حسم مثلا کمتر به این ور اون ور بخورم یا چیزا رو پیدا کنم، ولی بینایی به من نمیتونن بده.
نمیدونم آیا من به عنوان الان مادرش کار خاصی میتونم براش
انجام بدم. نه نه، بعد اونا باید بپرسید و بعدم مورد به مورده. مثل اینکه من به شما میگم یه صندلی بذارید اینجا، یه لیوان آب به من بدید، اون کاری خاصی است که شما میتونید بگید صندلی بذارید یه لیوان آبم بدید، ولی اینکه یه حکم صادر کنیم که صندلی بگذارید و لیوان آب بدید، نه، کسی نمیتونه به شما حرفی از این قبیل بزنه. به همجهت بود که اولین تاکید من روی صحبتم با شما چی بود، اینقدر از خودتونم انتظار و توقع نداشته باشید که باید بتونید یا باید یه کاری بکنید عزیز. ما هنوز از یه جامعه میایم که پدر و مادرها یه نظری دارن که یک باید حتما یه حرفی زد. نه اصلا قرار نیست حرف بزنیم، باید حرف درست بزنیم و یا باید یه کاری کرد. نه نه باید هر کاری کرد، باید مطمئن بشیم کار درسته. خیلی از وقت هم هیچ کاری. اینو ما در فرهنگمون نمیفهمیم، نمیپذیریم، چون بار پرورشی و ارتباطی ما اینو اجازه نمیده. من صدها بار خدمت دوستان عرض کردم که ما قرار نیست یه کاری بکنیم. ما اگر میدونیم و میتونیم باید کار درست کنیم، ولی هیچ کاری نکردن انتخاب کمتر بدیه. یا میگن آخه هیچ چی نگیم. نه، وقتی میگید خرابتر میشه، بدتر میشه، بی نتیجه است، رابطه رو خرابتر میکنه، نه اون بهتره هیچی نگید، حداقل جلو این آسیبا رو میگیرید. ولی ما یه ذهنیتی داریم که من به عنوان پدر و مادر باید یه حرفی بزنم، بچه‌م دیر اومده، باید یه حرفی بزنم و یا باید یه کاری بکنم. نه، این خیلی یه واقعیتی در جهت کار پرورش در این تربیت و ارتباط است. به هر حال از اونا کمک بگیرید عزیز، و انتظار زیادی هم از هیچ کس نداشته باشید به ویژه از خودتون. امیدوارم مسائل مقداری براتون راحت تر بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای
دکتر، ممنون از راهنمایی. خدا نگهدار.
بفرمایید. خدا
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش، تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه: کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی هزار نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم دو هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-55-05 310-628-55-05
828-55-05.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkyumarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkyumarket.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که سه شنبه 3 اکتبر کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا 10 تیپ شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر رو از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. این جزء کنفرانس های 24 ساعته یا 8 هفته من هست. سه‌شنبه 3 اکتبر تیپ های شخصیت ناسالم، دوستان به خودشون در حقیقت برای هر صفتی نمره‌ای میدن و بعدا مشخص میشه که چنین ویژگی هایی دارن یا ندارن و در حقیقت کنفرانس خودشناسی و دیگرشناسی است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوال داشتم راجع به رابطه.
اگر بخواید یواش حرف بزنیم وقت میفهمم که رابطه پنهانیه که هیچ کس نباید بدونه، بنابراین یواشتر بگید تو گوش هم بگید. بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟
39.
اوکی.
حتی مرزم.
بله، به من در مرز چلچلی یا در مرز به من بفرمه چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا برادر دارم.
شما چندمی هستی تو این جار رو؟
سومی، یه برادر کوچک در خودم
دارم. اوکی. خب داستان رابطه چی؟ چی خوندی؟ چه میکنی؟
راستش من تحصیل دانشگاه مو نتونستم ادامه بدم بخاطر یه سری مسائل و مشکلات مالی، ولی سرتیفیکیت، یعنی چند تا سرتیفیکیت دارم، لایسنس داروخونه رو دارم و دندان پزشک.
خیلی خوب. به من بفرمایید چه مدتی است امریکایی؟ دیگر امریکایی
15 سال تقریبا.
اوکی. با کی آمدید؟ با خانواده آمدید یا جدا آمدید؟
با همسر قبلی میگه با من طلاق گرفت.
شما چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
22 سالگی.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
تقریبا 10 سال.
ازش فرزندی هم داری؟
بله، یه دختر.
چند سال هست الان دختر؟
12 سالش.
با شماست یا؟
با منه. بله.
یعنی از در چه سنی بود که شما جدا شدی؟
دخترم 6-7 سالش بود.
یعنی 4-5 سال شما جدا شدی؟
6 سال. بله،
6 سال جدا شد. اوکی. خب چه خبر است؟ رابطه، داستان رابطه چی عزیز؟
آقای دکتر، این اواخر من سوال پیش اومد.
یه ذره آهسته، در روزای ذره بلندتر بودم جان.
بله، من در این مدت برای جایی از همسرم 2-3 تا رابطه داشتم که همه این رابطه ها 3 ماه طول کشید. اون میتونم بگم اون یکی 2 تا رابطه اول و میتونستم بفهمم بگم خب شاید این نشد بعدی، ولی این رابطه آخری که داشتم بازم به اینجوری شد. برام سوال پیش اومده که من آیا یه شخصیت روانی دارم یا تو ذهن ناخودآگاه من یه چیزی ثبت شده.
من اون رو نمیدونم، فقط شما من بگید این آخری که به نظر میرسه متفاوت بود کی شروع شد و کی تمام شد؟ چه مدت قبل؟
اینم دقیقا 3 ماه، یعنی الان البته 6 ماه قبله.
ولی در حدود 3 ماه میشه گفت ایشون شروع کردن که نمیخوام دیگه این رابطه رو ادامه بدم.
من ایشون شروع کرده؟
یعنی ایشون گفتم من نمیخوام. همیشه هم از طرف اونا بوده که نمیخوان رابطه رو.
خب من که نمیدونم، چون شما باید به من بگید اونا اگر ازشون میپرسیدید چرا نمیخواستن رابطه رو بعد از 3 ماه با شما ادامه بدن.
همین یه دلیل متفاوت، همش یه دلیل
مشخصه. خب نه مثلا فرض کن چه بود یا این آخری چه بود؟
این آخری گفتش که اولش خیلی چون ایشون توی شهر دیگه هستن گفت مسافت داره خیلی بیشتر اونو حالا من فکر می‌کنم بهونه
کردن. خب نه خب چرا بهونه کنه؟ خب اگر راه دور هست که این رابطه برای کسی که میخواد با کسی باشه نخواهد بود عزیز.
اولش گفتن که این مشکلی، چون اتفاقا اینو من مطرح کردم، گفتم راه ما دوره، من فکر نکنم ایده خوبی باشه که ما بخوایم ادامه بدیم، ولی ایشون گفتن نه زیادم مسافت نیست میتونیم.
من نمیدونستم، یعنی شما اگر یک کسی بهتون گفت مثلا 300 کیلو اضافه وزن، نه چاق نیست، شما چون ایشون گفت بعدا نیست، شما حالتون خوبه؟ برای من یه کسی گفت اصلا 100 دلاری از 1 دلاری کمتره، خب ایشون خودش گفت. آخه عزیز یه واقعیتی وجود داره، شما تازه بهش توجهی کرده، ایشون گفته نه. خب چطور نه؟ خیلی فرق داره که آدم ها با هم نزدیک باشن، توی شهر باشن، تازه نزدیک باشن و نباشن، حتی فاصله توی شهر از این ور به اون ورش محدودیت ها و موانعی رو به وجود میاره. بعد شما یه مرتبه تصمیم گرفتید که نه. بعد حالا پس معلومه شما یه روابطی رو میخواید سطحی و گذرا، یا حداقل کسانی رو انتخاب میکنید که اونا به دنبال یه رابطه سطحی و گذرا هستن. بعد ماجرای 40 سالگی شما که معنی نداره، شما یه دختر 12 ساله دارید، دیگه دلیلی هم برای یافتن همسر و ازدواج و بچه دار شدن که نیست. پس شما سراغ 2 گروه میتونید برید، یه کسانی که میخوان ازدواج کنند و میدونن با شما نمیتونن بچه‌ای داشته باشن بر دلیلی که اونا خودشون دارن، دوم کسانی که قصدشون فقط داشتن رابطه با شماست بدون یه موضوع ازدواج. و بنابراین این شمایید که باید انتخاب کنید میخواید چگونه زندگی کنید. حالا ممکنه نظر کنید باشه که من میخوام با یه کسی آشنا بشم و رابطه برقرار کنم که ازدواج کنم، بسیار خوب، ولی تا اون زمان با کسان دیگه میخوام باشم. ولی روزی که شما برگشتید گفتید من نه میخوام فقط به دنبال کسی باشم که باشه ازدواج کنم، اون موقع قواعد بازی فرق میکنه عزیز. یعنی حالا شما با یک فرد خاصی باید برید که یک شما رو با داشتن فرزند بخواد تو این سن و سال، دو از شما فرزند نخواد به هر دلیلی که خودش بچه داره، بچه دار نمیتونه بشه، بچه نمیخواد، هر چیزی. یعنی اون گروه، یعنی یه معده دیگری میشن، همطور که شما الان نمیتونید دنبال یه پسر 18 ساله برای ازدواج برید، گروه سنیش به شما نمیخوره، همونطور هم شما در انتخابتون باید سراغ کسانی برید که به یک اعتبار نزدیک شما هستن دیگه. یعنی این چیزایی که شما دارید رو میپسند همطور که شما نگاه میکنید به اونا، ولی به من بگید این 3 تا انتخابی کردید آیا از در سنشون، خواستن بچه، به هر حال شرایط زندگی، سطح زندگی از نظر دانایی و توانایی زندگی، اینا در حد شما بودن یا شما فقط رفتید با یه مرد آشنا شدید، نه به عنوان کسی که احتمالاً بتونه همسر شما باشه؟
دوتاش بله، ولی دوتا آخری نه نبوده، ولی نمیدونم این آخری که 3 سال با هم تفاوتش، من کچه ببخشیم بزرگتر بودم از ایشون.
ایشون قبلا ازدواج کرده بود یا نه؟
بله 7 سال تو زندگی بودن که بعد طلاق گرفتن. بچه
بنابراین فکر میکنید که ایشون با وجود که از شما 3 سال کوچکتر بود مردی بود که میخواست وارد یه زندگی بشه و بچه نداشته باشه؟
گفتش به من نه زیاد من به بچه علاقه ای ندارم، یعنی توجهش فقط به بچه نگذاشته بود که میگفت
خب مثلا توجه نیست عزیز من. خب درس که تا آخر عمر میخواد درس ببینید، شما باز حرفایی میزنید که معقول و منطقی نیست، مثل که آدم بگه خب فعلا من میخوام مثلا برم کار پیدا کنم، چه ارتباطی به موضوع داره؟ یه مرد 36 ساله باید یه باور خیلی جدی داشته باشه که من بچه نمیخوام. ولی در مورد شما وقتی گفت بچه نمیخوام، وقت بعد دختر شما به یک اعتبار مطرحه. آیا قدم بعدی اینه که یه دختر 12 ساله رو به عنوان دختر خودش میپذیره و اگر اون دختر نخواهتش و نپذیرتش باش چی کار میکنه؟ یعنی بر اساس اطلاعاتی که شما من میدید ایشون کاندید ازدواجی با شما نبود.
خودشون اینجوری میگفتن که نه من میتونم بابا یعنی پدری باشم برای نه به اون میتونید یعنی این علاقه رو ابراز میکردم.
خب بکردن که میکردن ای چه ارتباط داری به واقع؟ شما ممکنه من بگید اگر 10 تا مرد بخوان به شما نزدیک بشن و با شما رابطه داشته باشن حرفشون است که ما دختر شما را نمیپذیریم؟ برای 10 تاشون که سری 11 تاشون میگن ما این کارو میکنیم. آخه این که ملاک نیست که اونا چی گفتن عزیز، مهم اینه که شما با یکی اینقدر آشنا بشید که ذهنش، زندگیش، اطلاعاتی که به شما میده، صمیمیتش، صداقتش، خواستن شما، چرایی خواستن شما، رابطتون، همه اینا اونو نشون بده که این حرفی که میزنه حرف درستیه. درست مثل من و شما که بریم یه جایی که اون پولو نداریم ولی یه خونه‌ای که چند برابر توانایی ما برای خریده می‌خوایم بریم ببینیم یا راجبش حرف بزنیم یا بگیم ارزونی یا گرونه. اما به منی که پول ندارم چه ارتباط داره؟ در تحلیل نهایی اتفاقی نمی‌افته. بنابراین شما یه روابط خیلی ساده سطحی با یده داشتی. حالا
آقای دکتر، آخه یه مسئله ای هم که هست بهتون بگم. از لحاظ جنسی من به سختی به یکی گرایش پیدا میکنم. ممکنه 10 نفر آدم به من نظر یعنی بخوان که با من رابطه داشته باشم، ولی من از اون 10 نفر یه نفر رو به سختی یعنی بگم که میتونم اگه این رابطه رو باشون ادامه بدم میتونم روابط جنسی هم باشون داشته باشم. و این وقتی رابط پر از دست میدم میگم او من مثلا بعدن چجوری میخوام مثلا یکی پیش بیاد و من از این عنوان یعنی گرایش جنسی هم بهش داشته باشم.
نه ببینید، شماره یک، اولا هر کسی یه انتخابی داره. حالا شما انتخابتون چقدر غیرعادیه به نظر خودتون و یا اون آدم از چه جهتی با چه ویژگی داشته باشه؟ چون اگر برگشتید گفتید باید 16-17 ساله باشه تا من بهش تمایل پیدا کنم ما مسئله داریم. بنابراین مهم اینه که شما انتظارتون چیه، یعنی به دنبال چه هستی، یعنی یه آدمی چرا بهش گرایش جنسی شما پیدا میکنی؟ بگوین این آدم دوتا مشخصه اول و دومش چه هست؟
یکی این که خیلی دوست دارم تحصیلات داشته باشه و واقعا از لحاظ یعنی ظاهری نمیتونم بگم این جور مشخصات داشته باشه، چون این آخری که باهاش وارد رابطه شدم من از آدم کوتاه‌قد خوشم نمیومد، چون چند تا آدم دیگه بودن که کوتاه بودم میخواستن رابطه برقرار کنم من علاقه من نبودم، ولی با ایشون اون نمیدونم تونستم باش رابطه رو برقرار کنم.
شما اگر خودتون گیجید من نگیجم نه به این رابطه گیج میشه عزیز. من چیکار داشتم راجب اون آقا؟ من حرف به شما برمیگرد میگید من اولا به کسی علاقه من میشم باش رابطه جنسی داشت باشم که تحصیل کرده باشه، خب خیلی عجیب و غریبه ولی قابل فهم. دوم این که از نظر فیزیکی باید یه شرایط داشت باشه، از جمله فرض کنین قد بلند داشت، بسیار خوب، بنابراین تکلیف کار روشنه. ولی و بعدم این چیزیه که شما میگید حالا ممکنه یه کسی پیدا بشه، حالا برای من مهمه بلندی قد ولی شایدم نه اونقدر، بسیار خوب، پس به شما یه قابلیت انعطاف میده در یه انتخاب دیگه. نه
بله،
بنابراین ما مشکلی نداریم، مثل هر کسی دیگه است. فقط شما برخی از اوقات آدما چیزی رو که میخوان در بازار خیلیه، بعضیا کمه، بعضیا اصلا نیست. بنابراین حالا اگر شما فکر میکنید در بازاری که شما ازش خبر دارید برای که مدت هاست جدا شدید، آیا 5-6 ساله به هر حال دور برتو چرخید، اون چیزی که شما میخواید در حوزه آدمایی است که هستن؟ مثل اینکه من $1,000,000 دارم میخوام خونه بخرم، آیا خونه ای در مرز 900 تا 1,100,000 این دور برا هست؟ اگه برگردم میگن چه خونه حد اکثر قیمتش $300,000 من اونجا خونه پیدا نمیکنم، و اگر برگردم میگن این منطقه هیچ خونه کمتر از 3,000,000 نیست، موضوع من منتفی است. درسته؟ حالا شما در حدی که خودتون انتظار و توقع دارید فکر کنید یه همچین آدمایی هستند دور بر شما و این آدما خواهان شما هستند، برداشت شما ظرف 5-6 سالی که جدا شدی چیه؟
خب حرفتون درسته، من شایدم هستم، من
نمیدونم. نه مهم نیست که شما میبین عزیزم، مسئله دیدن نیست. من به هر حال ببینید عزیز، آدمایی هستن که در یک ماه با 100 نفر که تو این چارچوب هستن در ارتباط، آدمایی هستن که با 5 نفر. بنابراین یه واقعیتی وجود داره که منی که با 5 نفر هستم، گرچه بسیاری هستن، از اونها خبر ندارم، یا برعکس. بنابراین باز برمیگرده به نوع زندگی، کجا هستم. شما وقتی برگردید بگید من وسط جامعه ایرانی میخوام، تو لس آنجلس زندگی میکنید، یا بعد از اینجا بیشتر این جمعیت رو تورنتو داره، من میتونم بگم لس آنجلس و تورنتو، یا فرض کنید شمال کالیفرنیا که جایگاه سومو داره، اینجا ایرانی هست. ولی اگه شما رفتید وسط یکی از ایالتهای میانه آمریکایی، بسا در اون شهر یه دونه ایرانی هم نیست. بنابراین موضوع برمیگرده به نوع زندگی شما. ببینید، شما در حقیقت از نظر من یه آدمی هستید که بدونی که بدونید چقدر پول دارید، کجا حتی کدام شهر میخواید خونه بخرید، همجوری دنبال خرید خونه. این حرفاتون اینو نشون میده. و بنابراین بسن منتظرید که یه اتفاق خوبی افته، یا به قول معروف یه شانسی بیارید که پیدا بشه. این حرفایی که شما میزنید یه همچی بویی رو داره. خب خیلی غیر واقع بیران، سری آگاهانه عمل نمی کنید. یعنی مثل ایمونه که مثلا رفتید بازار مسگرا یا آهنگرا، مثلا باید کفش بده، بعد هم میگه شاید بود یا یکی از اینا کفش هم میفروخت. در حال پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، پس اون موقع چرا من از لحاظ جنسی به سختی میدونم؟
آدم ها از این بابت عزیزم، آدم ها از این بابت متفاوتن. آدم هایی هستن که ترشح قدرت و هورموناشون، حالا به صورت غیر عادی نمیگم، دو برابر، سه برابر، پنج برابر دیگرانه. آدم هستن که ناچار یه پنجم دیگر. دوم، از نظر روانی آدم ها یه انتظاراتی یا توقعاتی دارن که در 70% آدمای مثلا تو اون شرایط دیده میشه. آدمایی هستن که یه دنبال یه کسی هستن که جزء 7% است، بنابراین پیدا نمیشه یا کم پیدا میشه، حتی بعضیا جزء 0.5% است. خب 200 آدم رو آدم باید ببینه تا یکیش اون باشه، اونم تازه احتمالاً. بنابراین از این بابت آدما متفاوتن. به همین جاست که بسیاری در 18 سالگی تا 20 سالگی 4 دفعه تصمیم برای ازدواج میگیرن، آدم هستن که در 38 سالگی تا 40 سالگی یه دفعه هم تصمیم جدی برای ازدواج نگرفتن. این که آدم ها چی هستن به من مربوط نیست، اینی که شما که هستید و چه هستید مسئله است. و به همین دلیل که باید با یک کسی صحبت کنید، ببینید چه اندازه انتظار و توقع شما از خودتون و دیگران واقع بینانه است. این اون پرسش اصلی و اساسی است که شما دارید. و به همین دلیل که شما لطف کنید یه سی دی چرا ازدواج چرا طلاق من رو و یه سی دی 50 باید نباید رو حتما با دقت یکی دوبار بشنوید، مخصوصا چرا ازدواج چرا طلاقی، چون 80-90 تا نکته است که مقداری بهتون کمک میکنه، شاید چراغایی رو براتون اینجا اونجا روشن کنه که بعد از اون انتخاب درست بکنید. چون برخی از اوقات ما به دلیل اینکه ته دلمون و از نظر واقعیت در حقیقت ذهنی ما نمیخوایم ازدواج کنیم، یا جرأتشو نداریم، یا فکر کنیم درست نیست. بنابراین من شرطی که با یک کسی دوست بشم، شرط اول و اصلیش اینه که یاد این باشه که مطمئن باشم هرگز ما با هم نزدیک نمیشیم و ازدواج نمیشیم. به همین سادگی. بنابراین من بسیاری از آدم رو میشناسم که 10 تا رابطه هم داشتن، هر 10 تا رابطه شرط اول و اصلیش این بوده و به همین جاست که بعد از 3 ماه یا بعد از 3 سال به هم خورده. چرا؟ به دلیل اینکه فرض این بوده که من کسی رو پیدا میکنم که میدونم من یا او یا هر دو تن به ازدواج نمیدیم. و اینا در انسان بسیار ناآگاهه. به همین دلیل که کسی به من میگه من 10 سال دنبال همسر میگردم و پیدا نکردم، بسیاری از اوقات به خاطر اینه که به در جای درست، به نوع درست، با انتظار درست به اینجا رسیده. یه زمانی هست که دقیقاً دنبال همسر میگرده برای که پیدا نشه. برای که انسان از این بابت موجود عجیب و غریبی است. به همین جاست که شما اون سیدیا رو بشنوید و بعدم با کسی هم صحبت کنید. و منم چون به آخر وقتم رسیدم ناچار بود ازتون خدافظی کنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میشه بسام یه سوال دیگه هم
جان؟
آقای دکتر، این در مورد تحصیلات من، به صورت جدی تصمیم گرفتم دوباره به دانشگاه برگردم و به هر طریق شده لیسانس هم رو بگیرم. شما فکر می‌کنید چه رشته‌ای میتونم که منو سریع‌تر به
شما؟ نه نه اون احسن ببین از اون سالاست. ببین باز دوباره تو رفتی از همون حرفای عجیب و غریب. من اصلا چیزی راجع به شما نمیدونم، 10 تا اطلاعات میخوام و اونم بهترین کاری که شما یه تستی رو تو این کالج ها بگیرید که به شما نشون میده گرایش ها و علاقه های شما کجاست، بعد ببین وسط اونا چه میکنید تو رشته ای رو هم انتخاب کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید و دخترتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
خدا شنگ رجمند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم دارن. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زن است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Lowest cost loans. Lowest rate loans. Lowest credit loans. پیام کوهنباش. Direct lender. با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاور با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010.
488-2010. کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرکی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین. 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
الو
دکتر جون سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضی هارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یک تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفته خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده‌تر شد. مهمونی شام به شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA، قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمتهای غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
روز شبتون بخیر. من دکتر بیسرودی هستم، متخصص چشم با فوق تخصص در کورکشن دید، یعنی ویژن کورکتیو سرجری. I'm board certified by the American Board of Ophthalmology. I'm on staff at the UCLA Jules Stein Eye Institute به عنوان clinical instructor of ophthalmology و نویسنده یک کتابی برای ویژن کورکشن سرجری بودم که اویلیبل هست. یه چیزی که امروز میخواستم صحبت کنم اینه که میگن سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا و اولم میزنه به چشم و چارت. سو این یکی از پرابلمایی هست که من صبح و زور و شب مردم میان آفیس ما میگن که ابی جان من تا دیروز همه چی رو میخوندم، امروز میبینم هیچی نمیبینم. یعنی که دید نزدیکم دیگه رفت توی چاه و اینو بهش میگن همینجوری که میدونین پیرچشمی. و این دلیل نمیشه که آدم پیر باشه، ولی خب متاسفانه اینو بهش میگن پیرچشمی or presbyopia. علتش این است که ما اگر تصور کنین قرنیه چشم ما رو دوربین میذاره، یعنی اگه چشمش پرفکت باشه چشه دور رو میبینه و وقتی که میاد به خونه یه لنز تو چشمون هست که دورش عضله داره و این لنز خودش رو که کلفتر میکنه که ما بتونیم نزدیک رو بخونیم. و اگر توجه کرده باشیم بچه‌هایی که خیلی کوچیک هستن میان قمبرکاشون رو انجام بدن چیزی بخونن، کلهشون رو میچسبونن به کتاب. چرا؟ برای اینکه لنز یه بچه درست مثل آب انقدر این فلکسیبل هست، مثل فنر میتونه خودش رو کلفت کنه و یه بچه مثلا 6-7 ساله 18 درجه قدرت اکامدیشن داره. حالا و من چشمان بچه‌ها رو که عمل می‌کردم موقعی که خیلی سال پیش رزیدنسی بودم، بچه‌ها بعضی وقتا نوزادا با کاتاراک دنیا میان و این کاتاراک اینا رو که در می‌آوردیم واقعا دست می‌زدی عین واتر بالون هست که انقدر شله، مثل یه بادکنکی که توش آب بکنی خیلی شله. اوکی، حالا ما کاتاراک انجام میدیم رو آدمای 70 80 ساله، لنز اونا رو دست بزنی شده مثل سنگ. سو این پروگرشن اینی که لنز ما به از این نرمی به این سفتی میشه باعث میشه که دیگه ما مید ایج دید نزدیکمون رو از دست میدیم. حالا کسانی که این پرابلم رو دارن میان میگن آره یواش یواش هی باید چیزا رو بیارم عقبتر تا مقداری که دیگه دستم به اندازه کافی نمیتونم از این بیارم بیرونتر و از اون به بعد شروع میکنن عینک زدن برای ریدینگ و اینا رو اصولا اوور دی کانتر عینک میذارن و it's fine. The problem is بعضیا خوششون نمیاد، میان میگن من نمیتونم هی چوس و بزر و شب عینک بذارم، میرم بیرون، میرم دیت، میرم نمیدونم رستوران، این هست همینجوری عینک اگه پلوم نباشه هیچی دیگه نمیبینم، سلفونم هم انقدر فانتشو بزرگ کردم که از این بزرگتر نمیشه و خیلی ناراحتشون میکنه. سو چیکار میشود کرد؟ دو تا آپشن بسیار خوب هست برای این. آپشن اول اینه که بهش میگن مانو ویژن و کسانی که اینو راجبش شنیدن میدونن که یه چشمو میذاریم دوربین باشه، اون یکی چشمو میکنیم نزدیک بین. حالا اگر تصور کنین شما مثلا یه خودکار بهتون بدن، بگم این خودکار بگید این اسمتون رو امضا کن، یا با دست راستتون میگیدین یا با دست چپ، و اون دستی که باش استفاده میکنین که بنویسین بهش میگن دست دامیننت شما، یعنی راست دست یا چپ دست. چشم ما هم درست همینطوره، یعنی که اگر بهتون بگیم الان یه دوربین بگیر باش عکس بگیر، کدوم چشم میبندی؟ و اصولا مردم یه چشمونو میبندن به اون یکی عکس میگیرن. اون چشمه که باز میمونه چشم دامیننت ما هست و بعد اون بشه دوربین. اون یکی ها که نان دامیننت هست اگر یه مقدار نزدیکش بکنی اصولا مردم حالیشون نیست و میگن اینو من میتونم تالرایت بکنم. ما چند وقت پیش یه پلیس اومده بود آفیسم که همین عمل براش بکنیم، بهش گفتم آفیسر شما وقتی که یکی رو میخوای تفنگ بزنی کدوم چشم رو میبندی؟ گفت راستیه رو. چطور؟ گفتم از این که اگر من الان چپیه رو بکنم نزدیک یارو دیگه فورگره، اون آدم اشتباهی میزنی میکشی. ما چشم دوربین رو باید بکنیم، دامنت رو بکنیم دوربین، اون یکی رو یه مقدار باید بکنیم نزدیک، و اونم حد داره. خیلی ها این مانوویژن رو کردن ناراضی هن، و علتش اینه که یکی اومده چشم دامیننتشون رو کرده نزدیک بین و میگن نمیتونم هیچی ببینم، چشمم که میبندم اون یکی تاره. سو این اشتباه است و مقدار کورکشنش یه درجه و نیم بیشتر نمیتونی بکنی. سو اگه هرچی بیشتر از اون بشه مردم میگن چشم لنگه بلنگه شده، یا اینکه جلوی صورتم اینه که یه فیلم گذاشتی، اصلا نمیتونم چیزا رو روشن ببینم. اگر واقعا از این پیرچشمی خسته شدین لطفاً تشریف بیارین، آفیس ما در خدمتون هست. ما در وست‌وود سنتر خودمونو داریم، سر نبش سانتا مونیکا و وست‌وود، در انسینو نبش ونچورا اند هیون هرست، و در داونتاون نبش پاسیفیک بولوارد اند زوی، سه تا سنتر کمپلت داریم و در خدمتون هستیم. شماره تلفنمون هست 310-474-2010، و برای کسانی که از آتافتان زنگ میزنن شماره تول فری ما هست 855-818-2020. وبسایتمون هم هست sorudivision.com or lalasikcenter.com. خلاصه این یه راهیه که ما میتونیم پرابلم پیرچشمی رو درست کنیم که بهش میگیم مانوویژن. اونم با لیزره، عملش بودن 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بیهوشی نداره، فقط چند تا قطره میریزیم چشمو بیهس میکنیم و با یه لیزر این قرنیه رو میبریم بدون استفاده از تیغ، یعنی اصلا و ابدا برش با چیز شارپ تو چشم نیست، همش با لیزر تنظیم میشه و ریکاوری معمولا 2-3 ساعت طول میکشه که مردم یه خورده چشمشون میسوزه میخاره. بعد از اون که بلند میشن میگن دیگه دارم روزنامه رو اصولا درست بعد 3 ساعت، چه کسانی که 20 سال 10 سال در عینک میذارن میگن دیگه عینک لازم نداره و هر روز بهتر میشه دیدمون، تا این یواش یواش به اصطلاح جا میفته و مردم میگن مثلا اولش یه خورده لنگه به لنگه حس میکردم چشم، بعد از یه 2-3 هفته دیگه همه چی خوب شد. این یه راهش. راه دومش که خیلی سریع میخواستم براتون صحبت کنم این است که خیلی هم میگن نه من نمیخوام یه چشم دور باشه یکیش نزدیک باشه. برای اون دو راه هست. یه راهش این است که همون چشم نان دامیننت ما، یعنی مثلا اگه چشم چپمون استفاده میکنیم دور رو ببینیم، فقط راستیه رو عمل میکنیم و جایی که لیزرش بکنیم یه لنز میذاریم توش که هم دور رو میبینه هم نزدیک. این دیگه مردم نمیگن که مثلا دید دورم رو از دست دادم، مثلا مانوویژن اون چشمه که نزدیک بین میشه از دورش کم میشه، اینجوری هم دور رو نگر میدارن هم نزدیک و دیگه حالت لنگه به لنگه ای ندارن. وقتی میان بخونن قشنگ مثل گل میگن همه چیزو دارم میبینم. تنها ساید افکت این است که یه مقدار شبا دور نورا اون چشمه که عمل شده دور نورا هیلو میگیرن، یعنی که میگن مثلا یکی ترمز میکنه یه دایره قرمز میبینم، که گرچه در عرض یکی دو ماه بعدش این از بین میره. حالا کسانی که دوربینم نه دور رو میبینن نه نزدیک رو میبینن و پیرچشمی دارن، خب همین لنزا رو براشون میذاریم تو دو چشم، عمل اون حدودا 10-12 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، یه خورده مثلا تکیلا میدیم تو رگشون مس میشن ولی به اون صورت حالت بیهوشی نداره و ریکاوری حدود 2-3 ساعت مردم میگن بلری هستن و میگن روز بعدش رفتم کار و از همون روز بعد یا 2 روز بعدش میگن دیگه یه چیزایی میدیدم که باورم نمیشه، یعنی واقعا چیزایی مثل مورچه رو میتونم ببینم. لنزای مختلف هست، سیمفونی هست، تکنیس هست، ریستور هست، کریستال لنز هست.